در اون وقت عراق تحت الحمایه انگلستان بوده و هندوستان هم مستعمره انگلستان، یعنی اون حلقه ای که مفقوده بوده و اون قطع کرده بوده این ارتباطه، یعنی از دورترین نقطه مستعمراتی انگلستان خطا هم می اومده هندوستان و پاکستان، می اومده تا زاهدان، از این برم از اروپا می اومده تا مرز ایران. اگر که از قصر شیرین کشیده می شد به زاهدان و وصل می شد به خط پاکستان، انگلستان با خیال راحت می تونست از مالزی و نمی دونم سنگاپور و از هنگ کنگ و چین و از همه جا هندوستان پاکستان از تمام مستعمراتش، حتی از استرالیا که به اینها از نظر زمین وصل نبود ولی خب میتونست بیاره سایر جا، بسیار برای ساده میشد. ولی اگر رضا شاه این کار نکرد، بلکه تصمیم گرفت که این راه آهن از شمال به جنوب کشیده بشه. حالا چرا این کار کرد؟ اولین عصر رضا شاه این بود که در آن وقت راه بین ایران، بین داخل ایران و خوزستان وجود نداشت، راه ورود وجود نداشت. من برای که همه ثابت کنم که راه نبود، یک سند دارم. اون سند اینه که یک شخصی به اسم نجم الملک رفته از طرف ناصرالدین شاه به خوزستان بررسی کنه ببینه آیا روی در اهواز میتونه روی سر روی کارون قد بزنه صدی یا نه، و این قرار شده که کلیه مشاهدات خودشه گزارش بده به رضا شاه، به ناصرالدین شاه. این شخص در 1299 قمری رفته برای این کار، تمام روز به روز و مرتب گزارش خودش نوشته. این 1299 شمسی قمری مطابق بوده با 1261 شمسی که میشه 1299 رضا شاه کودتا کرد، میشه 30 سال قبل از رضا شاه. این شخص مرتب در تمام این کتابش در مورد نبودن راه صحبت میکنه. من یک با اجازتون چند سطر میخونم. میگه راه الوار، منظور الوار جمع لورها، لور هست یعنی لورها، راه الوار و بختیاری هر دو خراب است، نه آبادی دارد نه مسکونیت، نه از مایحتاج زندگانی و سفر چیزی به دست می آید، نه جاده درستی دارد، همه جا خراب و غیر مسکون، و مادام که این دو راه ساخته و آبادی نشده باشد، خوزستان را نمیتوان جز به ایران به حساب آورد. ملکی جدا و اسمن متعلق به ایران، و چنین ملک خوزستان که به دو صد عظیم یعنی وحوش لرستان، با عرض معذرت از لورها و با عرض معذرت از بختیاری ها که در این کتاب از اونها به اسم وحوش نام برده شده، بنده پوزش میخوام، وحوش لرستان و بختیاری از ایران جدا شده و در مقابل استعدادات بحریه و نظامیه انگلیس و عثمانی قرار گرفته. اعراب خاک خوزستان که به همه جهت از روی تحقیق زیاده از 20,000 خانواده نمی شوند، باطنن راضی نیستند به ساختن صد اهواز و به آبادی آن مملکت، و ظاهرن عدم رضایت آنها به این نکات است که البته آن وقت عجم یعنی ایرانی ها، عجم در اینجا رخنه می کند و تسلط می آورد و تعدادشان زیاد می شود، و اینها منافع طبع آنها خاص این که اطفال خود را از ابتدا از عجم می ترسند. حالا این طولانی من دیگه خیلی زیاد نمی خونم. اگر که این هر حرف هم ما قبول نداشته باشیم، یک مطلب هست که دیگه هیچ کس نمیتونه بگه دروغه. آقای دکتر محمد مصدق یک کتابی هست به اسم تقریرات مصدق در زندان یادداشت شده توسط جلیل بزرگمهر، تنظیم شده به کوشش ایرج افشار. آقای مصدق شرح میده که وقتی که من از اروپا میامدم به ایران، از اروپا مراجعت میکرده، دیگه به من گفتن که از کجا میخوای بری؟ پیاده سوال کرده سر پرسی کاکس، دیگه کجا میخوای پیاده بشی؟ میگه کشور خودمون، یعنی بوشهر. دیگه با یه نگاه مسخره به من گفت بوشهر هم مال شماست. بعد دیگه که به من گفتند که از طریق خوزستان برو. حال ببینید در مورد خوزستان چی میگه مصدق. میگه دیگه چون مسافرت از بندر بصره، یعنی از طریق خط آهن بغداد به مرز ایران، به علت شورش اعراب ضد انگلیسی و خرابکاری که توسط شورشیان در این خط به عمل آمده بود، عملی نبود، دو راه دیگر در نظرم بود. یکی راه بندر محمره بود که مرحوم نظام السلطنه در پاریس به من تذکر داده بود. گفته بود شیخ خزعل مرد مهمان دوستی است، همه جور از شما پذیرایی میکند، آنقدر که ممکن است تعارف بزرگی هم به شما بدهد. دیگر راه بوشهر بود. من از دو جهت راه بوشهر را انتخاب کردم. یکی محض آن که گرفتار پذیرایی سردار اقدس یعنی شیخ خزعل نشدم، دیگر این که راه محمره راهی بود که فقط با اسب، گوش بدید، فقط با اسب میشد به داخل ایران سفر کرد و با همراه بودن فرزندان و نداشتن لوازم و مسافرت مشکل بود و از هر جهت اسباب زحمت سردار اقدس فراهم می شد. مصدق در مهر ماه می آمده، یعنی وقتی که برف ها در اون کوه ها آب شده بوده، راه طوری بوده که با اسب می شده حرکت کرد، ولی در زمستان همین راه ها هم قابل استفاده نبوده. پس در اون وقت، یعنی تا قبل از رضاشاه، هر فردی که میخواست بره خوزستان اسمش بود عربستان. حتما میدونید تا پیش از رضاشاه بزرگ اسم خوزستان بود عربستان. وقتی میخواست بره عربستان باید دو راه داشت، یا این که ویزای انگلیسی بگیره، یعنی گذرنامه بگیره، وقتی میخواد بره عراق از راه باید میرفت بغداد، از بغداد میامد بصره، از بصره میرفت خرمشهر وارد ایران میشد. چون میباست بره عراق باید ویزا انگلیسی میگرفت. دوم این که باید میرفت بوشهر، از راه دریا باز میرفت بصره و میرفت خرمشهر، باز هم باید ویزا از انگلیس میگرفت. یعنی کسی که میخواست بره خوزستان باید، بله
آقای شمشیری عزیزم، صداتون گاهی وقتا میپیچه، یا نزدیک رادیو هستین یا تلفن دیگه هست که صدا میپیچه. اگر ما در سکوت کامل به صحبت شما عزیز گوش میدیم،
معذرت میخوام. بالاخره در هر حال سعی میکنم که گوشید ببرم جلوتر، یعنی دور از دهن شاید بهتر بشه. خیلی ممنون. برای این خود مصدق اعتراف میکنه که اینطوریه. بعد اینجور شده بود وقتی که نفت در خوزستان پیدا شده بود، که میدونید در 5 خرداد 1387 که مساوی بود با 28 1908، اولین چاه و 10 روز بعد چاه دوم در مسجد سلیمان در میدان نفتون نفت رسید، و این نفت رسیدن در مدتی بسیار کوتاه خوزستان به جا به عنوان محلی که مهمترین نفع انگلستان در اونجا بود در آورد. شما فرض کنید یک خانه ای دارید که از سه طرف سه تا همسایه دیوار به دیوار شما، از اون سه طرف شما نمیتونید عبور مرور کنید. یک طرف کوچه هست، شما یک اتاق در اون طرفی که کوچه هست دادید به اجاره یک نفر بی انصاف. این آقای بی انصاف راه ورود اون اتاق به خانه شما رو سد کرده و راهی از بیرون درست کرده برای اون اتاق. یعنی شما اگر بخواهید برید تو اتاق منزل خودتون باید برید تو کوچه، بعد از کوچه وارد اتاق منزل خودتون بشید. انگلستان خوزستان به این صورت در آورده بود، یعنی راهاش تمام مسدود کرده بود مگر برای بختیاری ها، اون هم در ایام تابستان، و برای خودش یک مستعمره نقلی در خوزستان به وجود آورده بود. شما حتما میدونید که در اونجا تقریبا اغلب ساکنین خرمشهر و اهواز و آبادان اینجا به قدر رفع احتیاج انگلیسی میدونستن، یعنی تدریجا داشت خوزستان زبانش انگلیسی میشد. شما میدونید که شرکت نفت برای کارکنان خودش فروشگاه های متعدد درست کرده بود. این فروشگاه ها چند جور جنس داشتند. یک جور جنس جیره کارمندان بود، مقدارش معین بود، هر کارمند میرفت اون کوپن میداد سر ما و جیرهشو میگرفت. یک جور جنس دیگه بود که کارمند به هر میزان، منتها کارمند باید باشه، به هر میزان میتونست بخره. بعد دوست و آشنا و فامیل و همه کسانی که با هر کارمند دوست بودند به اون مراجعه میکردند که آقا از فلان جنس برای ما هم بخر، برای ما هم بخر. و از این قبیل جنس ها تمام بازار خوزستان که هیچی از طریق بختیاری ها به اصفهان و جاها دیگه هم حمل میشد و بازار جاهای دیگه هم تصرف میشد. طبق یک بررسی کردند انگلستان از طریق فروش همین اجناس نفعی که می برد خیلی بیشتر از اون سودی بود که بابت حق امتیاز به دولت ایران پرداخت می کرده. دولت انگلستان با این وضعی که به وجود آورده بود دیگه نمی خواست راه آهن به داخل خوزستان کشیده بشه. برای که این کوههای سر به فلک کشیده در مقابل هر، نه تنها در مقابل ایرانی ها، در مقابل هر تهاجمی، فرض کنید روسیه چجوری میتونست از این کوها و از این راه هایی که اصلا کسی نمیدونست کجاست حمله کنه به خوزستان. از دولت انگلستان با شیخ خزل هم قرارداد داشت و به زودی این خوزستان که اسمش هم گذاشته شده بود عربستان از ایران جدا میکرد. این انگلستان نمیخواست اجازه بده که راه آهن به خوزستان کشیده بشه و مأمور او هم که در مجلس شورای ملی علم شنگی راه انداخته بود که آقا این خط انگلیسا میخوان، این رضا شاه انگلیسا آوردن، اون هم مأمور مصدق بود. این یکی. دوم، در شمال ایران دو استان ما داریم، یکی گیلان و یکی مازندران. این گیلان و مازندران هم یک راه شلسه فقط داشت، فقط یک راه. اون راه روس ها کشیده بودند و هر کس که میخواست از اون راه بر شمال باید عوارض میداد به مامورین روسی و تمام محصولات شمال ایران، یعنی برنج، پنبه که در اون وقت چای نبود هنوز، پنبه و برنج فقط خریدارش روس ها بودند. اگر روس ها یک سال با این بازرگان ها یا با دولت ایران بد می شدند فورا محصول کشاورزان شمال نمی خریدند و اونها همه ورشکست می شدند. پس این دو استان هم لازم بود که به ایران وصل بشه. در نتیجه رضا شاه اون کلمه ای که این سرکار خانم جمیل خانم سوال کردن در جلسه پیش که چرا به رضا خان گفته میشد رضا خان قلدر و این قلدری مقدسی که رضا شاه داشت باعث شد که هیچ نیروی نتونه در مقابل اون مقاومت کنه. شما میدونید یک سال در وقتی که خط آهن میکشیدند انگلیسا لورها رو وادار کردند یک سد خاکی در جلوی آب در جلوی بارون اینا درست کردند، این سد پر از آب شد، یک دفعه ولش کردند. تمام زحماتی که برای ساختمان این خط آهن بود همه یک بار یعنی زحمات دو سال از بین برد. یا مثلا اون امیر اون تیمسار طهماسبی که در اونجا کشتند یا خیلی اذیت کردند و در آخر هم به رضا شاه اطلاع دادند که انگلیسا به این مهندس آلمانی وعده دادند که این پل خرمشهر نمیدونم جوری درست کنه که همون روز اول خراب بشه. از این جهت رضا شاه یا همونی که اسمش میگذارند رضا خان قلدر مهندس آلمانی خواست، او گفت اولین دفعه ای که قرار هست قطار حرکت کنه من با خانواده سلطنتی در اون میشینم و تو با خانواده خودت باید زیر اون خط آهن زیر اون پل وایستی، اگر این پل محکم درست نکردی جون خودت در خطره. بر نتیجه پلی در اون وقت ساخته شد که در مقابل تمام بمباران‌های عراق هم مقاومت کرد.